أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا اینجا ما روایاتی که دلیل برای براءت بود رو ذکر کردیم، حدود 7-8 روایت بود. آیا میشه ما با اجماع براءت رو اثبات بکنیم؟ البته میدونید اجماع اگه گفتیم اخباریین قطعا جلوی ما رو میگیرن، چون اونا هم بالاخره جلو علمای شیعه هستن و اونا غالب احتیاطن در شبهات تحریمیه. بزا اینا که بحث اجماع رو مطرح میکنن، نمیدونم یا توجه به این نکات ندارم، نمیدونم چیه. بلکه این اشکال واضحیست که به آخون وارده که چرا اصلا اجماع رو مطرح میکنه. یا اگه مطرح میکنه جواب بدید، بگید اجماعی وجود نداره. چون علمای شیعه دو دسته هستن، یه دسته براءتی هن، یه دسته احتیاطی هن که اخباری بهشون میگن. اما ایشون یه جواب دیگری میدن، میگن اجماع رو نمیتونیم بهش استناد بکنیم به دلیل اینکه احتمال مدرکی بودنش هست. و 7-8 روایتی که خوندیم اونا میگفت براءت، حدیث حجب و حدیث رفر مالا یعلمون و الناس فی سعه و این احادیث، چه بسا مستند مجمعینه. درست است یه عالمشه مثل شیخ انزم میگن براءت، اما دلیل براءت شما روایت هاست و میدونید اجماعی که مستند به روایت بشه ولو به احتمال یقینی هم نباشه، احتمال بدیم که این مراجع 100 تا 1000 تا همشون که میگن براءت، همشون احتمالا به روایت دارن استناد میکنن، همین احتمال مدرکی بودن اجماع از حجیت میاندازه. و اجماعی میتونه به عنوان احد ادله اربعه استفاده بشه که مستند به آیه قرآن یا روایت نباشه تا بتونه این یه دلیل باشه و کاشفه از نص معتبر باشه، که لم یصل الینا. لذا بحث اجماع این اشکال داره. من اشکال صغرویش رو گرفتم، یه اشکال کبرویه، اما اشکال صغرویش اینه که اصلا اجماع اینجا وجود نداره، چون اخباری این خلافش رو میگه. لذا باید این طور بگیم که کلام کفایه رو تصحیحش بکنیم، بگم لو فرضنا وجود الاجماع در مسئله براءت، وقت برفض اینو بفض اینو وقت میگم که این اجماعه، چون احتمال مدرکیست به درد نمیخوره. و اما دلیل عقلی، دلیل عقلی آن است که آیا ما میتونیم با دلیل عقلی بگیم براءت جاری بکنیم یا نه تو همون شبهات تحریمیه. دلیل عقلی تو رسائل، تو اصول، اینا دیگه خیلی خوندید. وقتی میگن دلیل عقلی برای براءت چیه، یعنی عقل ما چرا میگه براءت؟ دو تا دلیل دارن. یکی این که آیا مؤاخذه دارد کسی که شبهات تحریمیه رو مرتکب میشه، مثلا سیگار میکشه، آیا مؤاخذه داره یا نه؟ دوم عقاب داره یا نه؟ مؤاخذش میشه دنیوی، عقابش میشه اخروی و اینا هم دنبال همه. اگر موردی رو دیدیم که تو دنیا مؤاخذش نمی کنن، قطعا تو آخرت عقاب نداره. و اون چیزی که تو آخرت عقاب دارد قطعا تو دنیا مؤاخذه داشته. اینا دنبال همه، قابل تفکیک نیست. حالا یکی از علما یه بار این رو تفکیکش میکردن که یه بار مطرح کردیم ما جواب دادیم، گفتیم اینا قابل تفکیک نیست. حالا اینجا دو تا بحث، یعنی استدلال عقلی هر جا مطرح میشه برابر آیت همینه. عقل انسان میگوید آیا حجت برای این ترک سیگار بوده یا نبوده؟ فوری جواب میدیم که نه نبوده. عقل میگه خب اگه حجت نبوده قطعاً مؤاخذه تو دنیا نمیشی، اقامه تو آخرت نمیشی، برو استفاده کن. خب عقل چرا اینو میگه؟ این مهمه، چون میگه مؤاخذه دنیایی و عقابه آخرتی برای این سیگاری که حجت براش نیست قبیح است. والقبیح لا یستر عن العاقل فضلا عن الحکیم. اصلا یه قانون ما داریم که چیزی که از عاقل مثلا صادر میشه از حکیم محاله. یا قانون اینطوری داریم، چون حکیم یه درجه فوق عاقل کار میکنه، تمام کاراش حکیمانه است، یعنی رو مصلحت دقیق میره جلو. لذا امکان نداره بیاد خدای متعال که حکیم هست ما رو مؤاخذه بکنه تو دنیا بگه چرا سیگار کشیدی، تو آخرت عذابمون بکنه. دوره تکرار میکنم، عقل انسان میگه مؤاخذه دنیاییش مؤاخذه بلا برهانه، هیچ برهانی خدا نداره، دلیل نداره ما رو مؤاخذه بکنه. عقاب آخرتش بلا بیانه. و اینه دیگه خلاصش کردن تو همین دو نکته، عقاب بلا بیان، مؤاخذه بلا برهان. این دو میگن قبیح هست عقلا و محال است از حکیم صادر بشه. اینا رو خوب باید بیان بکنیم، گرچه بعضی این جملات که من گفتم ممکنه توضیح واضحات بود، اما ده همین توضیح واضحاته که وقتی نمیگیم بعضی تو بیانش مشکل پیدا میکنیم که کجا عقل این حرف رو میزنه. ما باید بیان عقلی رو دقیق بیان کنیم تا بریم تا آخر، تا ببینیم میخوایم چی بگیم. این شد خلاصش. فرض اینه در این شبهه تحریمیه خدای متعال حجتی اقامه نکرده، ولی اگه آیه قرآن و روایت و خودش میشد حجت. فرض اینه حجت نیست. بعد از که حجت نبود عقل انسان بلا فاصله میگه که اگه خدا خواست مؤاخذه بکنه تو دنیا، اقامه میکنه در آخرت. این بدون بیان و بدون برهانه، و چنین چیزی از خدایی که حکیمه محاله، از عاقل قبیحه، از حکیم محاله. این خلاصه این فرمایش بزرگان ماست که میگن عقل استدلال میکنه برابر آیات. در مقابل این استدلال یه نظریه ایست که آخوند خوششون اومده اینجا تو مقابله مشهور وایسند و یه حرفی بزنن. این خیلی مهمه، جرأت میخواد، این جرأت صاحب کفایه خیلی عجیبه که یه استدلال عقلی قوی ما داریم مطرح میکنیم. نه، ما همه بزرگان همه همینه گفتن. یه وقت صاحب کفایه میگن که بالاخره احتمال ضرر هست، این سیگار که داره میکشه دا احتمال 50% هست که خدا نهی کرده است، این میشه احتمال ضرر. و وقتی که احتمال ضرر هست این قاعده رو شما نمیتونی جاری بکنی، قاعده مؤاخذه بلا برهان، عقاب بلا بیان، اینا نمیتونی جاری بکنی، بلکه یه قاعده یه عقلی دومی رو باید جاری کنی، و اونی که عقل میگه دفع ضرر محتمل واجبه. اینم خود انسان واقعا گیج میشه که بالاخره اون قادر رو جاری کنه. کسی سیگار کشید بگه چون خدا حجت اقامه نکرده است برای حرمت، بنابراین نمیتونه خدا ما رو مؤاخذه کنه، مؤاخذش محاله، اقابش هم محاله. اما نظریه مقابل میگد عقل انسان میگوید 50% احتمال ضرر وجود دارد، به خاطر این 50% ضرر محتمل رو عقل میگه باید دفعش بکنه، واجب از دفع ضرر محتمل. هر دوش هم قاعده عقلیه. کدوم یکی از این دوتا قاعده درسته؟ صاحب کفایی همین دومی رو میگن ممکنه، ولی کن ما ایراد به ایشونه. نه، ما همه بزرگان که گفتن قاعده عقلی جاریه همه یه حرف دارن، از جمله شیخ اعظم انصاری. و اون چیه؟ اینه که میگن دفع ضرر محتمل اصلا اینجا جاری نیست، به خاطر اینکه ضرر باید محتمل باشه، بگو 50% ضرر هست، بعد عقل انسان میگه دفعش واجب، در حالی که تو ما نحنفی 50% ضرر نیست، صفره. دوره تکرار میکنم چرا صفره؟ فرض اینه که برای حرمت توتونا حجت گذاشته نشده، وقتی حجت گذاشته نشده مؤاخذه او صفره. وقتی خدا حجت نگذاشته چون میخواد بگو 50% خدا مؤاخذه میکنه؟ مؤاخذش قبیحه که لایستران الحکیم، محال اساسا صادر بشه، تو آخرت هم محاله که عقاب بکن. لذا اصلا وقتی ضرر صفر شد دیگه بعد نمیتونم بگم 50% هنوز ضرر هست، پس عقل انسان میگه دفع ضرر محتمل. اما خب صاحب کفایه اینو نمیفرمان، برای 50% میگن ضرر است و باید دفع ضرر محتمل بکن. این خلاصه این بحث ها. این بحث ها باز ادامه داره، ادامش اینه که ما احتمال ضرر دنیوی میدیم. همین سیگار رو مثلا، حالا مثال دیگه همه باید بزنیم، اما حالا اگه تو سیگار باشه، درسته ما اومدیم حکم شرعیشو با عقل برداشتیم، عقل انسان میگه حجت که نیست برای حرمت، پس بگو هیچی مشکلی نداره، نه مؤاخذه خدا میکنه نه عقاب میکنه، عقابش بلا بیان، مؤاخذش بلا برهان. این تا اینجا درست. اما ضررشو چی میگی؟ بلاخره این سیگار کشن یه ضرری داره. این هم یک بحث. ضرر، نقص مال، تحمل مشقت، این چیزا. حالا ما سیگار رو ول کنه بیام سر مثال دیگه. مثلا فرض کن یه غذاییش که از این برمال چی مثالم، پیه گوسفنده، این دنبالانه گوسفند، بعضی ها هم دارن درست کنم، میگه من نمیدونم حرامه حرام نیستنم. اگر فرض کنید، اینا با فرض میریم جلو، فرض کنید که دلیل برای حرمت نباشه، عقل انسان بلا فاصله میگه خوردنش که اشکال نداره و نه عقاب داره نه مؤاخذه داره، بلا فاصله میگیم حالا مؤاخذه نداره، تو آخرت هم عقاب نداره، اینا درست. اما ضررشو چی میگی؟ بلاخره 50% اگه این سم ضرر داره برای بدن، خب میخوری مشکل پیدا میکنی. اینا رو چی بگی؟ پس عقل انسان مؤاخذهشو برداشت، گفت خدا نمیتونه مؤاخذه کنه که چرا این جزء حیوانو خوردی، آخرت هم عقاب نمی کنه. عقل این دوتا رو گفت. اما این ورش رو چی میگی؟ ضرر رو چی میگی؟ این یه بحث جدیدیست. آخوند جواب میدن، جواب دقت کنیم، ما به جوابشون ایراد داریم. جوابشون اینه که میگن قبول دارم این ضرر محتمل هست، الا اینکه من معتقدم که ضررهای یقینی هم گاهی انسان مرتکب میشه، چرا سب ضررهای احتمالی. ضرر یقینش هم واجب و دفع نیست، ضرر احتمالیش. چرا؟ دقت کنید، میگن این خیلی بدیهی است که تحمل بعضی از ضررها به خاطر بعضی از انگیزه ها اشکالی نداره. گاهی بعضی از ضررها رو انسان تحمل میکنه به خاطر یه انگیزه عقلایی که داره. ما از اینا خیلی داریم که افراد مثلا مسافرت که میکنه بهش میگه خب تو مسافرت پول خرج میکنی یا نه، بیخوابی میکشی یا نه، میگه آره من اون میگم اینا که همه ضرره، میگه میدونم ضرره اما یه سودی هم میکنم و اون معامله است که میرم تو سفر میکنم یا تفریح مثلا میکنم. بالاخره اینه، دنیا اینطوریه. همین شراب و الان خیلی هم میدونن که وقتی میخوره عقلش کم میشه، ناقص میشه، هم که بذار کیف بکنه، کیف بکنیم و مست بشیم یا عربده بکشیم اینا، دخته از خود بی خود میشه اینا. پس گاهی بعضی از ضررها را افراد متحمل میشوند به خاطر بعضی از انگیزه های عقلایی. رو این جهت عقل میگه ضررهای یقینی واجب و دفع نیست، تا چه رسد به ضررهای احتمالی که الان تو بحث ماست. این صحبت آخون. ایرادی که به کلام ایشون هست اینه که جناب آخون شما دارید مدعاتون رو کلی میگید اما دلیلتون جزئیه. دلیل جزئی نمیتونه مدعای کلی رو ثابت کنه. یه بار دیگه تکرار میکنم، مدعای کلیشون چیه؟ هیچ جا، این کلی من میگم، هیچ جا دفع ضرر محتمل واجب نیست. این دلیل میگن گاهی، گاهی عقل میگه ضرر رو تحمل بکن به خاطر بعض از دوایی. خب به اشاره بکنی این دلیلتون میگه گاهی، اون گاهی که نیست رو چی میگید؟ شما گفتید هیچ جا عقل میگه دفع ضرر نکن، 100% میگید، اما به دلیلتون که میرسه دلیل رو میگید گاهی. یه تناقضه تو دلیل و مدعا ما مشاهده میکنیم تو عبارت. اگه میخواید حالا عبارت ایشون هم خیلی واضحه اشکالش، اما نمیدونم چی بوده که اشکال واضحی رو صاحب کفایه بیان کردن. خب خب دیگه حالا ایشون اون صحبت منه، نظر آخوند رو نگیه، نظر آخوند که عبارت این بود که گفتیم میگن ضرر متیقن فضلن از ضرر محتمل لیس به واجب دفع شرعن ولا عقلن. این مدعاشون، دلیلشون لضرورت عدم القبح فی تحمل بعض المزار. بعض المزار یک کلمه بعض اینجا میاره، خیلی هم دقیق عبارتشونه دیگه. میگن بعضی از ضررها قبیح نیست انسان تحمل بکنه. چرا؟ به بعض دواعی، یه سری انگیزهایی داره، حالا انگیزه نفسانی داره، شهوت داره، غضب داره، داره و ایرادش هم همینه که صحبت شما دلیلتون میگه بعضی از ضررها را عمیق تأمل بکن اما بعد میخواد نتیجه گیری بکنید تو مدعا که همه ضررها رو میتونید دفع نکنید. این همه راست کجا گفتید؟ خون که خون که خرابتر میشه که کار خرابتر میشه، یعنی بعضی بجه هاش نیست بجه ها هست، خود دور کار خرابتر شد. خب میدونم اخص نمیشه اما کار خرابتر میشه، چون میخوان براعت جاری بکنیم. آیا براعت جاری بکنیم یا نه؟ بس تو اینه، ما اگه گفتیم براعت جاری میکنیم تو همه جا میخوان براعت جاری بکنیم، وقتی این که میخوان تو همه جا براعت جاری کنیم باید این تحمل ضررها رو بگیم همه جا دیگه اشکال نداره. تمام محتمل الحرمت ها احتمال ضرر توشه، آیا این احتمال ضرر دفعش بکن یا نه میگیم نه دیگه واجب نیست. خب نمیتونن، خب اگه کلیت انداختن دو، وقتی کلیت میندازین فرماشو خود ایشونه دوباره میشه علم اجمالی، یعنی اجمالا میدونیم بعد جا واجب و دفع، بعد جا واجب و دفع نیست. خب عقل انسان میگه اگه علم اجمالی همه جا باید دفع بکنه، ایشون ما خواهم کنه همه جا دفع نکن. اما بیانی که ما داریم هم بیانی است که آقا اشاره کردن و اونی که عقل انسان گاهی نفع مختصر رو میگه ولش کن به خاطر ضرر بزرگ، یا بالعکس و اونی که گاهی ضرر کمه نفع خیلی زیاده، عقل میگه که ضرر کمه متحمل بشو برای اینکه نفع زیادی توش هست. این بله یه بحث عقلیه. اما تو ما نحن و فیه، من از کجا میدونم این مثلا محتمل الحرمه مثل شعبه توتون ضررش در چه حدی بود از نظر شاره؟ اینه که من احاطه عقلی بش ندارم، که احاطه عقلی ماله وقتی که بدونم مثلا یه جا میگه آقا اینجا انگشت رو مثلا قطع میکنم، خب اینجا دیگه میدونم ضررش چیه. اما یه گیاهی رو من میخوام بخورم که اصلا نمیدونم ضرر چیه، یکی میگه خیلی ضرر داره، یکی میگه کم داره، یکی میگه هیچی نداره. حالا خود چای میرید خود متخصصین حرف و زد و نفیز میزن، یکی میگه ضرر داره، یکی میگه نداره، یکی میگه چرا، یکی میگه نفع هم داره. خود انسان هم نمیدونه حالا آخری چی. خب وقتی که تو شوربه توتان نفع و ضرر دقیق معلوم نیست، چطور میخوام اینو مشخصش کنه؟ کدوم عقل میخواد بگه ضرر کمتره نفع کمتره؟ اصلا نمیتونه تشخیص بده. فعل جمله میگه ضرر داره دا، اما اندازشه که 30 درجه است و سودش 29 درجه است، اینو عقل نمیتونه بفهم. وقتی نفهمید خود عقل توقف میکنه، یه عجب من نفهمم هیچی نمیگه. بله یه جایی هست که ضرر خیلی بزرگه، عقل اینجا جلوشو میگیره، مثلا انگشت قطع بشه یا شخص بمیره یا آب روش بره، مهام امور که گفته میشه. بله اینا قطعا عقل جلوشو میگیره. این مطالب رو اضافه کنیم به یه مطلبی که در گذشته داشتیم و اونه که اصلا این ضرره اینجاها ضرر شخصی رو ما نباید فقط معیار قرار بدیم. تو بحث محتمل الحرمه ما که من احتمال دم حرمت این رو، تا میگم احتمال حرمت خور میگم ضرر، ضرر شخصیه، تو نگاهی هم ضرر نوعیه. لذا قبل ما مثال زدیم، مثلا گفتیم کسی که سرقت میکنه وقتی یه مالی دستش میاد این ضرر شخصی کرده، در حالی که حرامه، حرامه، ضرر شخصی هم نکرده، سود کرده، یه پول زیادی دستش اومد. پس نباید بگیم هر چیزی حرام است ملازمت دارد با ضرر شخصی، این غلطه. این قانون اصلا برش دارید و باید بگیم حرام ها گاهی ضرر شخصی داره، مثل شراب خوردن که ولو هیچی هم تو جامعه هم نباشه، تن هم باشه دیگه شراب خورد خودش ضرر میکن. گاه از ضرر نوعیه مثل سرقت، سرقت اگه انجام داد برای خودش مفیده، هم برای جامعه ضرر داره، خود داره حق دیگری پایمال میکنه. یا زنای به عنف مثلا، زنا ما نباید بگیم ضرر شخصی، این که داره سود میکنه، داره شهوت رانی میکنه، اما داره ضرره به نوع جامعه، داره ضررات به حق دیگران داره ضایع میکنه. مقابلش واجبه، آیا هر واجبی مصلحت شخصی داره؟ این هم درست نیست. گاهی واجب ها مصلحت شخصی داره، مثل نماز، روزه، این مصلحت شخصی داره، یعنی خود شخص لعلکم تتقون دیگه، تقوا پیدا یه مصلحت شخصی داره. اما گاهی هم مصلحت نوعیه، مصلحت نوعی مثل زکات و خمسه مثالش، اونم واجبه که زکات رو بدهد، خمس رو بدهد. خب وقتی داد مالش کم میشه، این چه مصلحت شخصیه؟ اینجا باید که مصلحت نوعیه، نوع جامعه نیاز به این داره که فقیه توش نباشه. باز اضافه میکنیم به این مطالب، همه این مطالب ناقص، ما داریم اینا رو میگیم دیگه، اینا رو اضافه نکنیم. یه کسی دوره ممکنه جدید اومده باشه به کلام ما دوره ایراد میگه، و او اینه که این زکات و خمسی که دارد میده، گفتیم ضرر برای شخصشه اما نفع برای نوع جامعه است که فرقی نباشه. اما بلافاصله میگیم نخه، برای شخصش هم نگو فقط ضرر، بگو سود هم داره، سود شخصی داره. کسی که خمس مالشو میده، این زکات خودش نمو ماله، رشد میده، مثل یه درختیست که برگاه شاخاشا یه مقدارشو کوده، نصفشو میزنن. بصر انسان میگه این درخت نصف شد، اما بصیرت انسان میفهمد که بار این درخت سال آینده دو برابر سه برابر میشه. مال انسان هم اینطوریه. اون کسی که صدقه میده نباید بگیم ضرر شخصی، حرف یه طرف قضاوت کردنه، که قبلا گفتم این نظری کسانش که اصلا قیامت قبول ندارن، منکرینه و عادی هم که حرفی میزنن، میگن آقا اگه خمس دادی ضرر کردی. اما اون کسی که معتقد به قیامت و معتقد به پروردگاره میدونه که تا مالشو خمسشو داد اصلا رشد میکنه، ثواب خدا بهش میده، کمال بهش میده، رشد روحی پیدا میکنه که بهش میگیم سخاوت. اینا هم خودش سوده. این که من بخیل باشم این ضرر نیست، بخل از خودم بکنم سخاوت رو تو وجودم بیارم یا ایثاری، سود نیست، سود شخصیه. وقت ما اینا رو نگاه نمی کنیم، فقط چشمون تو ظاهره. بله اگه چشم تو ظاهر بود بله همینه. یه خارجی اومده بود پیش ما، حتی ذاتن ایرانی بود، منتها رفته بود تو انگلستان بزرگ شده بود، میتونست فارسی حرف بزنه، نیاز به مترجم نبود. وقت اومده بود گفت من یه ایراد دارم به قرآن و اسلام و اینا. گفتم چیه؟ گفت که دین اسلام حق زن رو میگه نصف نسبت به مرد، تو ارث میگه نصف ارث میگیره، یا مثلا دیه یه زن اگه کشته شد یه زن نصف پرداخت، اگه یه مرد کشته شد دو برابرشه. این دین اسلام تساوی بین حقوق زن و مرد را رعایت نکرده سنش. این به خاطر چیه؟ این حالا تو انگلستان بزرگ شده بود، این چشش فقط تو ظاهر داره کار میکنه. بهش گفتن بنده خدا شما ارزش انسان فقط تو پول پس میدونی، که اگه پول بهش کم دادن یعنی جایگاه تو کم است، اما اگه دو برابر دادن جایگاه اومده بالا. دین اسلام اینو نمیگه که. دین اسلام اول یه فرهنگ بالایی داره، اون فرهنگ رو شما بهش توجه بکن، و اونه که میگه ارزش انسان کار به پول نداره، ارزش انسان به طرز فکر اوست، قیمت و کل امره ما یخسن. وقت بعد برش توضیح داده، گفتم تو سوره حجرات میگه که برای چی ما مرد و زن خلق کردیم اینا. اما دقت بکن، اگر یه مرد از دنیا رفت، یه پسر داره یه دختره، مثال دیگه، رو مثال خوب واضح میشه چی میخوام بگم. یه پسر داره یه دختر، پسر از نظر ارثی دو برابر ارث هم داره طبق نظر اسلام، و دختره نصف هم داره. اما فرض کنید همین پسر بی تقوا باشه، دختره با تقوا، اسلام چی میگه؟ ارزشو به کی میده؟ به همون کسی میده که پول نصف برداشت، همون دختری که نصف برداشت، بگه این دختر ارزشمند است و این پسره چون فاسقه هیچ ارزشی نداره پیش خدا. اینا تو انگلستان نمیفهمن اینا. بذار گفتم دینستان شما اول اونا دقت بکن، ارزشو ما به پول نمیدونیم، به جایگاه تقرب خدا میدونیم و خدای متعال اونو میگه. بذار تو اما سوره حجرات یه مثلا میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نگو پول دارتره اکرمه، میگه اون که تقواش بیشتره. حدودن یک ساعت من براش حرف زدم، حالا برای شما دو سه دقیقه گفتم، یک ساعت برام حرف زدم تا فهمید من دارم چی میگم. اصلا نمیفهمید توی فرهنگ دیگه اونجا بزرگ شدن که ارزش انسانو فقط به جسمش میدونن. وقت میگه هر کی پول کمتر برداشت داری تو سرش میزنی، دیگه به اون گفتی پول بیشتر برداشت داری بهش احترام میذاری. گفتم نه اینطور نیست، ما احترام به کسی میدونیم تقوایشش. بعد که جا افتاد براش و فهمید خیلی جالب بود براش، گفت من نمیدونستم دین اسلام این برنامه رو داره، حالا میرم تو انگلستان تو رفقای خودمون و اونها رو بیدارشون میکنم. اینا خیلی ما تو جلسه ایراد میگرفتیم به قرآن و اسلام، گفتیم نه اشتباهه، حالا فهمیدم که نه اینطور نیست. خلاصه رفت که دیگران رو هم اصلاحشون بردست که حالا خودش اصلاحش. عرض ما اینجا هم همینه که وقتی یه چیزی ضرر براش درست کردیم یا نفع درست کردیم، ضرر نفع اولا شخصی فقط ندونیم، یه نکته ما جامعه رو با هم نگاه کنیم، نگم بگه امروز بارون بده من ضرر میکنم چون من آفتاب میخوام، من آفتاب میخوام، ده تا دیگه بارون میخوام. سود و ضرر نباید شخصی نگاه کنه. و اون قصه اون پیر زنه میاد که دوتا پسر داشت، یکشون عطاری داشت، به مادرش میگفت مادر دعا کنه به خورشید باشه چون من این صابونا رو گذاشتم رو طاق مغازه‌ام که آفتاب بخوره به خورشید میخوام بفروشم. اون دومی یه پسر زراعت داشت، میاد به مادر میگفت مادر دعا کنه بارون بیاد این زراعت ما بارون میخوره. مادر میگه من نمیدونم برای خیر است دعا کنم بارون بیاد یا نیاد، چی بگم؟ این مال اینه که ما سود و ضرر شخصی حساب میکنیم، تناقض پیش میاد. اما دین اسلام جامعه رو نگاه میکنه. امام هفتم علیه السلام میفرمان یه حد جاری کن ارزشش از 40 روز بارندگی نفعش بیشتره. 40 روز بارون توی منطقه بیاد چقدر سود داره؟ از افهمدن یه حد جاری کنی و حد ارزشش کنه. خب اون حد که جاری میکنی ضرر شخصی داره، انگشتان دوزه داره قطع میکنه، 80 تا تازه هم داری میدن به سارق میزنی بچه. ولی حد که جاری میکنی ضرر شخصی است. امام میگن برای جامعه مفیده. این مطلب رو بهش توجه بکنیم که ضرر فقط شخصی ندونیم، اجتماعی بدونیم. و دوم این که همونجا برای شخص هم ما فقط ضرر حساب نکنیم، برای شخص هم گاهی مفیده. مثلا خمس و زکات که گفتم که افراد میگن ضرر شخصی است که دارد میده خمسشا، اما برای جامعه مفیده. عرض من اینه که برای شخصش هم مفیده، نگیم که برای شخصش ضرره. اینا را با هم که بیشتر جمع کنیم یه مقدار بحثمون کامل تر میشه. این هم یک نکته. و یه جمله شیخ طوسی مطرح میکنن، محقق طوسی ها، ایشون میگن الاشیاء و علل حذر و الوقف حتی یعزن و فل اقدام. این قانون دیگه قابل قبول نیست برای ما. خیلی حرف زدیم، اما ببینید یه عالم بزرگ یه مثلا یه همچین جمله رو مطرح میکنه، هم گفت اصل اولی رو اشیا حذر و وقفه. یعنی خدای متعال گفته نه و وایسا، حتی یعزن فی الاقدام، اذن در اقدامش باید باشه. بدونی شارع اجازه ده بله، اما اگه نمیدونی مثلا سیگار باید وایسی. یعنی همون حرف اخباری هست و ما گفتیم اینطور نیست. اشیاره نگید بر حضره، اتفاقا به عکسه، باید بگید الاشیاء علل اباحه حتی یصل الی المنع. اگه مکلف یه دلیلی پیدا کرد که میگه نکن این کارا، نخور، نمیدونم استفاده نکن. خیلی نه، فحصشو همیشه اینو گفتیم دیگه، قطعا فحصو میخواهیم. نه نه، نکنید که کار خرابتر میشه. قطعا اون یه چیز قطعی از امر شکی رو باید این حمله رو براش بکنیم، اما هیچ وقت یه عالم نمیاد این حرف رو بزنه. قطعی است و تو همین جامعه تو با هم بحثشو دارن، هم بزرگانی که بحث عقل رو امروز مطرح کردیم ازشون، من عبارتشون یاد داشتم، خود اونا باز میگن، میگن بعد الفس عقل میگه که اگه فس کردی و یأس از ظفر به دلیل پیدا کردی، عقل میگه که حالا مؤاخذش بدون برهانه، عقابش هم در آخرت بلا بیانه. اینا مرتبه تکرار نیازیست بکنه. اینا مسلمه، این بحث عقلیست، اما به این ضررها که میرسیم آخون میگن احتمال ضرر هست و عقل میگه دفع ضرر محتمل واجبه، ما عرض کردیم نخه، اصلا احتمال ضرر اینجا صفره، به خاطر که عقل میگه قبیح هست مؤاخذه، قبیح هست عقاب بکنه، در اصلا زشته، شخص حکیم محاله هم چی کاری بکنه، پس ضرری صفره. فقط ضرری دنیاییه، ضرر دنیایی هم آخون و صحبت رو داشتن که گفتن بله ضرر وجود داره، اما گفتیم نه، ضرر رو شخصش ندونید، نوعی نگاه بکنید، گفتم برای شخصش هم ضرر ولو کم باشه اما نفع بزرگتری وجود داره. شاعر مثلا میگه صدقه بده، فقط نگید نفع فقراست، میگه نفع خودت هم هست که داری، از بخل در میای بده سخاوت میای. این که میگن حالا اینا یادون باشه، نه که خیرن میاد وصیت کنه برای بعد از مردنشا، شما توصیه کنید که خودت این کارو بکن تا زنده هستی. همون چیزی که دین میگه که یه انبار خرماشو وصیت کرده بود، پیغمبر گفت اگه این یه دونه خرما رو با دست خودش داده بود صاحبش بیشتر بود. این معناش اینه که ما نگاهم فقط تو چش نباشد که بگیم یه انبار بیشتر از یه دونه است، این مال چشمه. پیغمبر دارن یه چیزی بالاتر چشم رو میبینن، بصیرت رو دارن، میگن دا آی کسی که داری انفاق میکنی، تو بیشتر نیاز داری به این که سخاوت پیدا کنی، بیشتر از فقیر نیاز داری، این نگاه به شکم فقیر نکن. اگه نگاه به شکم فقیر میکنی، بله یه انبار خورما بیشتر سود به اون میرسونه تا یه دونه، اما اگه نگاه به خودت بکنی، میگی من با دست خودم انفاق بکنم ارزشش بالاتر از اینه که بخوام وصیت کنم دیگران بکنم. یکی میگن کار خیر خودتون بکنه. اینا بحث خیلی مهمیه که باید روش توجه بکنیم. بحث بعدی ما دلیل بر احتیاطه، یعنی دلیل اخباریین. اونا چرا میگن داشت شما تحریمی باید احتیاط بکنیم؟ اونا رو باید دلیلشون رو بررسی بکنیم و جواب بدیم. و صلی الله علیه.